ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محاکمه حمید نوری از سر گرفته شد. در 24 ساعت گذشته 625 نفر به شمار درگذشتگان از کرونا در ایران افزوده شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت از سر گرفته شد. در چهارمین جلسه از دادگاه حمید نوری در استکهلم ادامه کیفرخواست وی قرائت شد که به موج اول و دوم اعدام‌ها در دهه 60 بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان اختصاص داشت. در این جلسه همه مکاتبات حسین علی منتظری با روح الله خمینی در مورد این اعدام‌ها قرائت شد و دادستان گفت که برخلاف موج اول که فتوای روح الله خمینی موجب اعدام گسترده اعضای مجاهدین خلق شد، در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شد چنین فتوایی در دست نیست. این دومین هفته از محاکمه حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران است. وی در روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و در پی تلاش‌های ایرج مستاقی فعال مدنی و زندانی سیاسی بلافاصله دستگیر شد. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99 هزار نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد ماه بیش از 50 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. این ارقام رکورد جدیدی در تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران است. این در حالی است که منابع پزشکی داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را چند برابر آمار رسمی می دانند. در حال حاضر 359 شهر ایران در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. فرودگاه کابل در نخستین ساعات روز سه‌شنبه زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال آمریکایی گزارش داد که اکنون کنترل پروازها و حفظ امنیت فرودگاه کابل در دست نیروهای آمریکایی است. در چند ساعت گذشته دست کم دو هواپیمای ترابری آمریکایی حامل یک واحد ارتش و یک واحد تفنگداران دریایی آمریکا در این فرودگاه بر زمین نشسته است. روز دوشنبه هزاران نفر به امید خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند. به گزارش رویترز در پی هرج و مرجی که در این فرودگاه رخ داد دست کم 5 نفر در ازدحام جمعیت برای سوار شدن به یکی از هواپیماها جان خود را از دست دادند. و هرمز فرحت، آهنگساز و موسیقی شناس برجسته ایرانی، روز دوشنبه 25 مرداد به علت کهولت سن در 93 سالگی در ایرلند درگذشت. هرمز فرحت در سال 1307 در تهران متولد شد. او از دانشگاه کالیفرنیا UCLA دکترای موسیقی شناسی موزیکولوژی دریافت کرده بود. در حالی که بیش از 50 روز از تولید محموله آزمایشی اسپوتنیک وی در ایران سپری شده، این واکسن هنوز از مرحله تایید عبور نکرده است. از تحویل آخرین محموله واکسن روسی به ایران نیز بیش از 20 روز گذشته، اما روسیه که مانند ایران از کانونهای اصلی سویه دلتای ویروس کرونا است، میگوید تأمین واکسن برای مصرف داخلی در اولویت است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
همان گونه که فروش اسپوتنیک وی به ایران به تأخیر روبروست، گزارش ها از مشکلات در هندسه تولید این واکسن در ایران نیز حکایت دارد. سه‌شنبه محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران، از آخرین وضعیت تولید اسپوتنیک وی در این کشور به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفت: پس از انعقاد قرارداد بین شرکت اکتورکو و مجموعه گامالیا، مراحل انتقال بانک سلولی و دانش فنی انجام شد و همچنین یک محموله در ایران تولید و برای اخذ تاییدیه‌های نهایی توسط طرف روسی ارسال شده و اکنون بی‌صبرانه منتظریم تا با طی تمام مراحل لازم تولید انبوه واکسن مشترک زودتر به نتیجه برسد. الکساندر سلاتکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی درس عبرت برای کشورهایی است که به دوستی با روسیه دل بستند.
دولت ما تبلیغاتی بی‌نظیر درباره اسپوتنیک وی می‌کند، اما توان تولید آن را ندارد. از آماری که مشتریان بین‌المللی اسپوتنیک وی منتشر می‌کنند، برمی‌آید که حدود 10% میزان وعده داده شده را تحویل گرفتند. غیر از مسکو و هومش و شاید هم سنت پترزبورگ، میزان کافی واکسن برای شهروندان روسیه نیز تأمین نشده و با ممنوع کردن ورود واکسن‌های خارجی و بی‌اعتمادی به اسپوتنیک وی، تعجبی ندارد که واکسیناسیون در روسیه اینقدر کند پیش می‌رود و در نتیجه ابتلا و مرگ و میر مجدداً در حال اوجگیری است. ببینید چطور دروغ میگویند. ماه ژانویه وزیر صنعت گفته بود تا اواسط بهار 34 میلیون دوز تولید میکنند، اما صرفاً 20 میلیون دوز تولید شده. همزمان برای صادرات 800 میلیون دوز قرارداد بستند، اما کل حجم سفارش برای تولید در روسیه صرفاً 118 میلیون دوز بوده. این بدان معناست که روسیه با کمبود واکسن برای مصرف داخلی روبروست، چه رسد به مشتریان خارجیش که مطمئنن همه متوجه شدند روسیه در پروپاگاندا حرف اول را میزند، اما نه در داخل کشور و نه با شرکای بین المللی خود نتوانسته تولید انبوه اسپوتنیک وی را به جریان بیاندازد.
ایران 26 ژوئن 5 تیر ماه از اسپوتنیک تولید داخلی رونمایی و اعلام کرد تولید انبوه این واکسن را آغاز میکند، اما متعقباً گزارش شد ایران حداقل تا آخر تابستان مجوز تولید انبوه این واکسن را نخواهد گرفت. اظهارات زد و نقیز مسئولین نیز موضوع تولید واکسن روسی در ایران را جنجالی کرده. در ابتدا علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفت با اشکالات و ظرفیت‌های موجود نمی‌توانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم. و سپس مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرد که نه تنها روسیه برای فروش اسپوتنیک وی به ایران به قول خود عمل نکرده، بلکه از تولید مشترک برای خودش سهم عمده‌ای را قائل خواهد بود. از آخرین بیانیه‌ای که اکتورکو، طرف قرارداد با روسیه برای تولید اسپوتنیک وی، منتشر کرد، برمی‌آید که این شرکت مصمم است پس از اخذ تایید محموله آزمایشی این واکسن توسط طراح روسی، ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت تولید کند. این در حالی است که کاظم جلالی، سفیر روسیه در ایران، پیشتر گفته بود در مراحل اولیه ماهی حدود 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید می شود و تمام این حجم برای مصرف داخلی است. او در آخرین واکنش ابراز تأسف کرد واکسن نتوانسته به ابزار خوبی در گسترش دیپلماسی عمومی بین دو کشور تبدیل شود و گفت درخواست ما این است که روسیه در اسرع وقت مقدار توافق شده را تحویل دهد، در حالی که روسیه تاکنون اندکی بیش از 1 میلیون دوز از 62 میلیون دوز توافق شده به ایران تحویل داده. به تازگی سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت وسط قتلگاه کرونا برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برنامه 83 صفحه‌ای خود برای دولت 13 به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی داشتم، ابتدا از جزئیات برنامه این وزیر پیشنهادی پرسیدم. فرج سرکوهی:
ببینید، برنامه که ایشون ارائه دادن به مجلس سه بخش داره. یه بخشش یه تحلیل کلی هستش که در همه برنامه ها هست، با یک شعارهایی که به عنوان برنامه ارائه میشه ولی در واقع شعار مثلا خودکفایی در زمین کاغذ، تعالی فرهنگی، این جملاتی که در همه برنامه ها هست. اما دو بخش دیگهش بسیار مهمه. یکی این که این تحلیلی که ارائه میده از وضعیت فرهنگی ایران. خب ما خودمون میدونیم که الان سینما، تئاتر، کتاب، رسانه ها با سانسور بسیار شدید مواجه هستند و در واقع در بسیاری از زمینها اصلا میبینیم که آثاری خلق نمیشه یا بسیار به ندرت ممکن است که اثر سینمای خوب یا تئاتر خلق بشه و در ایران ارائه بشه. اما این که ایشون یه بخشی از این رو رصد کردن به قول خودشون در این سالها با یه نگاه بولتن نویسی، یعنی با یک نگاه امنیتی بسیار تنگ نظرانه و بسیار جذب‌گرایانه فرآورده‌های فرهنگی رو رصد کردن و آمارهایی که ارائه میدن و نظراتی که ارائه میدن این است که مثلا تقویت همجنس‌گرایی، نمیدونم ترویج بی‌حجابی، ترویج بی‌حیایی، هم در مورد فیلم هم در مورد تئاتر، در مورد گالری ها مثلا تبدیل شده به پاتوق ضد انقلاب و اینا. یعنی این در واقع نشون میده که این یک گروهی سالها نشستن و به قول خودشون رصد کردن و همه حتی همین حد از فضاهای فرهنگی که در ایران وجود داره رو ضد انقلاب میدونن، مروج بی‌حیایی و همجنس‌گرایی و دیگر چیزهایی که از در اینا از ضد اخلاقی بسیار بد است میدونن. راهکارهایی هم که ارائه میده در هر زمینه در واقع فقط یک چیز هستش: افزایش سانسور و فلج کردن عرصه فرهنگی. نگاهی که در این برنامه هست و اون پیشنهادهایی که ارائه داده منجر میشه به اینکه همین فضای اندکی که وجود داره و همین تلاشهای اندکی هم که بالاخره موفق میشه از سطح سانسور بگذره به وجود نیان و کاملا فرهنگ رو فلج بکنه، کور بکنه و برگرده به این اندیشه که میتوانند فرهنگ رو تقلیل بدن به توقید آثاری که اون نگاه جذب‌گرایانه اینا رو در زمینه اخلاق و سیاست ارائه بده. مواردی که مثلا در مورد موسیقی، این میگه مثلا خانه موسیقی سبب بحران، یا مثلا میگه چرا موسیقی هایی مثل راک و متال و اینا هم گاهی مجوز گرفتن و این میخواد که فقط موسیقی سنتی با شعر عرفانی پخش بشه، که خب میدونی این چون نمیتونی یک سلیقه رو بر همه جامعه تحمیل بکنی. در زمینه سینما هم که اصلا کلا آمارهایی که ارائه داده دیدی که نمیدونم این درصد فیلم ها فرض کنین مروج سبسی زندگی غیر اسلامی هم، یا چرا به بعضی از سینماگرانی که مشهور هستن اما موافق با رژیم نیستن اجازه داده میشه که فیلم ساخته بشه؟ یعنی از این بعد مثلا چهار تا اثری هم که به وجود میومد دیگه به وجود نخواهد اومد. در زمینه تئاتر هم چیزهایی که ارائه میده، چرا مثلا از کلاگیس استفاده شده، زنان بی حیات هم که شدن، بی حجابی ترویج شده، چون این چیزهایی نیست. فکر میکنم که با این برنامه و با این نگاه وقتی وزیر ارشادی هم چه نگاهی خواهد داشت میشه گفتش که دیگه پایان فرهنگ است. در مورد رسانه ها هم همینطور میگه که رسانه ها باید دوباره از نو تعریف بشن و منطبق بشن با اخلاقیات و هدفهای سیاسی جمهوری اسلامی. یعنی در واقع همین دو سه تا نشریه هم که احیانا وجود داره در ایران تحت سانسور منتشر میشن منتشر نخواهند شد. این برنامه به معنای پایان آخرین رمقهای فعالیت فرهنگی.
وقتی این وزیر پیشنهادی خانه سینما رو فاقد وجاهت قانونی میدونه که به گفته ایشون معدل فعالیت‌هاش در جبهه فرهنگی معارضه انقلاب اسلامی دیده میشه، این در واقع حمله‌ای هست به کارنامه وزرای ارشاد در دولت‌های قبلی.
آمارهایی که راه دیگه مثلا میگه که 77 فیلم رصد کردیم، تقریبا اکثرشون فیلم‌هایی بودن که نباید تولید می‌شدن. در مورد تئاتر میگه، در مورد مشکا میگه، در مورد خارج سینما میگه. در واقع عرض کردم این یه عده بولتن نویس بودن که در این سالها نشستن به قول خودشون رصد کردن فعالیت های فرهنگی رو و همه رو منفی میبینن. یعنی این برنامه در واقع این استش که من یک نگاه نو دارم و اون نگاه نو این استش که فرهنگ نباید تولید بشه. البته مثلا وزرای ارشاد قبلی هم طرفدار سانسور بودن، طرفدار اعمال معیارهای نمیدونم به قول خودشون اخلاقی بودن و غیره و غیره. اما این نگاهی که این آقا در این برنامه دارن میگه معنیش همین است که حتی اون چیزی که در فرهنگ ایران شده تحت سانسور هم بوده و فلج بوده، این رو هم قبول نداره. این اصولا فرهنگ رو میخواد تقلیل بده به تبلیغات برای حکومت اسلامی و جز این هیچی رو قبول نداره و به همین دلیل هم در واقع داره خط منفی میکشه به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلام.
بله، گفتگویی بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.